سلام دوستان، وقت بخیر. اشرف رجایی هستم، مربی کتابخوانی، و امروز قرار هست با همدیگه جلسه چهارم ارتباط بدون خشونت زبان زندگی رو داشته باشیم. خیلی خوشحال میشم شما دوست عزیزی که شنونده این وایس هستی، قبل از شنیدن این وایس دوره رو تهیه کرده باشی. به هر حال در فضاهای مجازی این وایس ها ممکنه به طرق مختلف به دست ما برسه، ولی من خیلی ممنون میشم از عزیزی که قبل از گوش کردن به وایس دوره رو تهیه کنه و بعد وایس ها رو گوش بده. این میتونه هم من رو خیلی خوشحال کنه و هم جلوگیری کنه از ضایع شدن حق عزیزانی که برای تهیه این دوره هزینه کردن، وقت گذاشتن، و ما اجازه نداریم حق هر کسی رو به این راحتی ضایع کنه. پس خیلی ازتون ممنون میشم که دوره رو تهیه کنید. مسافر این که برای تهیه این دوره ها واقعا زحمت کشیده شده، وقت گذاشته شده، و اینکه من خیلی راحت از یه مکانی، از یه جایی، از طریق یه دوستی این وایس به دستم برسه و شروع به گوش کردن اون بکنم خیلی کار اخلاقی نیست، و چون اخلاقی نیست قطعا تأثیری هم که دوست داری در زندگی تو بذاره نمیذاره. پس ممنون میشم اول دوره رو تهیه کنید و بعد شنونده یه وایس باشید. متشکرم. امروز صحبتی که میخواییم داشته باشیم در بحث ارتباط بدون خشونت یا NVC رشد عاطفی هست. اصلا کارمون رو با رشد عاطفی شروع میکنیم. رشد عاطفی سه مرحله کلیدی داره که به ما کمک میکنه یواش یواش مهارت ارتباطی خودمون رو تقویت کنیم. چرا که توی ارتباط بدون خشونت قطعا هدف بالاتری از تقویت ارتباط ما نداریم. ما تمام تلاشمون رو داریم میکنیم که یاد بگیریم ارتباطمون رو تقویت کنیم، ارتباطمون رو عمیق‌تر کنیم و بتونیم با همدلی بیشتری با بقیه ارتباط برقرار کنیم. برای اینکه ما بتونیم این رشد عاطفی رو تقویت کنیم، سه کار نیاز انجام بدیم. اولین گامی که باید برداریم که شاید هزاران بار در مورد اون صحبت شده، در کتاب‌های مختلف در مورد اون صحبت شده، در وایس‌های مختلف در مورد اون صحبت شده و بسیار بسیار مهمه، و اینی که امروز من و شما اینجا هستیم باز هم علت اولش این هست، بحث خودآگاهی هست. من باید آگاه باشم در درون من چه خبره. من باید از نیازها و از احساسات خودم با خبر باشم، آگاه باشم، تا بتونم برای اونها کاری انجام بدم. شما دوست عزیز در نظر بگیر فرزندت الان 3 روز در اتاق نشسته، از اتاق بیرون نمیاد، هیچ حرفی هم نمیزنه. شما به عنوان یه مادر خیلی دلت میخواد یه کاری براش انجام بدی، خیلی دلت میخواد اونو از این حالت بیرون بیاری. چند بار میری میگی مامان چیه، میتونی با من حرف بزنی، دوست داری بگی چی شده؟ میگه نه مامان، لطفا درو ببند و برو بیرون. کاری ما نمیتونیم براش انجام بدیم. ممکنه حدسای مختلف بزنیم، ممکنه به افراد مختلف زنگ بزنیم، نمیدونم، ممکنه بریم وسایلش رو بررسی کنیم ببینیم شاید یه چیزی پیدا کنیم، یه اثری، یه رد پایی، هر کاری ممکنه ما انجام بدیم. ولی زمانی میتونیم واقعا برای این بچه کار انجام بدیم که بچه بیاد حرف بزنه، بیاد بگه مسئله من اینه، بیاد بگه مامان بابا من به یه تراپیست نیاز دارم، یه نفر رو به من معرفی کنید، من باید برم. این کاری هست که بلا فاصله ما براش انجام میدیم. یا اینکه دوست داره بشینه بامون حرف بزنه، ما میشیم یک شنونده خوب براش، یا میگه میشه زنگ بزنید به فلانی بیاد اینجا من یکم باش حرف بزنم. تا زمانی که طرف نخواد و تا زمانی که ما ندونیم اون چه مسئله ای داره، چه نیازی داره و چه احساسی داره، کاری نمیتونیم براش انجام بدیم. در ارتباط با خودمون هم همین جوره. چرا ما آدم هنوز گاهی اوقات بعد از 50 سال، 60 سال، 40 سال هنوز سردرگمیم، هنوز نمیدونیم چمونه؟ نگاه به مثلا یه نفری میکنیم که میبینیم یه، فرض کنید تک علنگوی خوشگلی انداخته دستش، بعد نگاه میکنیم میگیم چقدر این خوشگله، چقدر خوبه، چقدر من اینو دوست دارم، ولی من اصلا طلا دوست ندارم. خب اگه تو طلا دوست نداری، این زیبایی این طلا برای چی الان انقدر به چشم تو اومد؟ برای تو چند بار برگشتی این طلا رو نگاه کردی؟ انقدر گاهی اوقات ما احساسات خودمون رو ندیدیم، انقدر گاهی اوقات ما نیازهای خودمون رو ندیدیم، انقدر گاهی اوقات ما به دلیل شرایط زندگیمون حتی من نمیگم بی دلیل، به دلیل شرایط زندگیمون نقش بازی کردیم که یادمون رفته نیاز من واقعا چیه، احساس من واقعا چیه. و برای این که بتونم نیازهای خودم رو بفهمم، اول باید احساسات خودم رو ببینم. احساسی که من دارم در این لحظه تجربه میکنم و بعد بیام این احساس رو ربطش بدم به نیازی که پشت اون هست که در مورد این زیاد توضیح دادیم. مسئله که خیلی دوستان باید به اون توجه کنیم، همه ما احساسات مختلفی رو تجربه میکنیم. من الان نگاه میکنم، حالا همون مثالی که زدیم، من میبینم یه نفر یه تکلنگوی خوشگلی انداخته دستش. حالا من واقعا تکلنگو دوست ندارم ولی نمیدونم چرا این مثال به ذهنم رسید. من نگاه میکنم به این و به نظرم میاد که خب این خیلی زیباست، این خیلی خوشگله، من دوست دارم این رو داشته باشم، یا خوش به حالش که اینو داره. یه لحظه حسودی میکنم که چه جوری میشه زنای مردم انقدر طلا دارن ولی من اینجوریم. بلا فاصله به خودم میگم اشرف تو آدم حسودی نیستی، داری حسادت میکنی، حواست باشه. حواسم به چی باشه؟ من دارم حسادت میکنم، خب حسادت هم رو ببینم. من در این لحظه احساس نیاز میکنم، نیازم رو ببینم. من احساس میکنم این دست با این تکلنگو زیباتره، اون زیبایی رو دوست دارم، برای چی دارم انکارش میکنم؟ البته منم که دوست ندارم، من اگر یه دستمند زیبا ببینم منم حسادت میکنم و اینجوری نیستم، ولی تکلنگو رو خیلی اهلش نیستم. پس ما، حالا این که یه شوخی بود، خیلی بچه ها احساسات خودمون رو قضاوت نکنیم. من وارد یه فضایی میشم، حالا من دوست دارم بیشتر مثالهایی بزنم که خانوم ها بیشتر شاید متوجهش بشن یا بیشتر براشون اتفاق افتاده باشه. من وارد کلاس مدرسه بچه هم میشم، نگاه میکنم روی تابلویی که زدن، میبینم که مثلا بچه ها همشون 10 تا 11 تا 12 تا ستاره دارن، بچه من فقط 3 تا ستاره داره. در اون لحظه یه احساس خشمی میاد به سراغ من، یه احساس نفرت، یه عصبانیت، یه غم. این همه من دارم زحمت میکشم ولی این اصلا داره چی کار میکنه؟ مادرهای دیگه چی کار میکنن که من نمیکنم؟ که بچه من باید اینجوری باشه، بچه های اونها باید اینجوری باشن. بلا فاصله به خودم میگم داری حسادت میکنی. آره حسادت میکنم. داری بچه تو با بقیه مقایسه میکنی. آره دارم مقایسه میکنم. چرا اون کاری رو که دارم میکنم دارم انکارش میکنم؟ خب دارم انجامش میدم، چه درست چه غلط. در حال حاضر من در حال انجام دادن اون هستم. من الان نیاز دارم به این تابلو که نگاه میکنم بچه من هم به اندازه بچه های دیگه ستاره داشته باشه، برای این که احساس میکنم هر کاری که نیاز بوده برای اون انجام دادم، ولی اون تعداد ستاره رو نداره. پس طبیعیه که من احساس غم میکنم. حالا طبیعی که نیست، ولی من احساس غم میکنم. احساس غمم رو ببینم و هیچ قضاوتی در اون نکنم. احساس تنهایی میکنم. اگر همسرم هم یه مقدار با من همکاری میکرد، اگر همسرم هم یه مقدار برای درس بچه هم وقت میذاشت، اگر همسرم هم برای بردن و اووردن به کلاس بچه یه کمی حاضر میشد با من همکاری کنه، این الان وضعیت من نبود. احساس تنهایی میکنم، برای اینکه نیاز دارم درک بشم، برای اینکه نیاز دارم با من همکاری بشه. اینها رو من باید ببینم. دیدن اینها، قبول کردن اینها، جا دادن به این احساسات در درون خودمون، اینها میشه خودآگاهی. خودآگاهی چیزی غیر از اینها نیست. و اینکه من احساسات خودم رو بپذیرم. احساس چه خوشایند باشه چه ناخوشایند، دوستان احساسه. یه نفر فوت میکنه، شما خوشحالی، ته دلت خوشحاله که این مرد. یه نفر مریض میشه، دیگه ما بدتر از این چیزا که نداریم، که یه نفر مریض میشه حالش خیلی بده، تو ته دلت خوشحاله. بذار بچهاش بفهمن ما چه کشیدیم، بذار حالا بچهش بفهمه که مامان من اگه مریض شد ما چه میکشیدیم، که میومد میگه خب یکم بیشتر مراقب مامانتون باشید. خوشحال میشیم؟ آره خوشحال میشیم. احساس خوبی نیست، خودمون همین احساس رو دوست نداریم، ولی خوشحال میشیم. من یه مثالی میزنم. من مادر من 3 سال بیمار بودن، 3 سال بیمار بستری بودن، حالا قبلش هم 2-3 سال مریض بودن ولی سرپا بودن. 3 سال مامان من دیالیز شدن و واقعا شرایط سختی رو گذروندن. یکی از نزدیکان من، آدم خیلی خیلی نزدیکی بود، اومد برگشت به من به عنوان دختر مادری که داره درد میکشه، مادری که من میدونم. دکتر به من گفت اون روزی که دیالیز رو شروع کرد، گفت اگر خیلی بتونید خوب ازش مراقبت کنید، این 3 سال دیگه میتونه دوام بیاره، 2-3 سال دیگه میتونه دوام بیاره. پس من میدونستم که مادر من داره روزها حداقل ماهای آخر عمرش رو طی میکنه. برگشت اومد به من گفت که من شنیدم آدم هایی که توی این دنیا خیلی اذیت میکنن و آدم های خوبی نیستن، موقع دردشون خیلی اذیت میشن. گفتم نمیدونم، شاید، ولی من از مامانم بدی ندیدم و مامان من میتونی بری بپرسی توی فامیل، توی دوست، آشنا، به هر حال من دخترش بودم. بعد گفت نه، من اصلا منظورم مامان تو نبود و به خدا قصدی نداشتم، اصلا یه مرتبه این حرف رو زدم، همینجوری گفتم. ولی من اون لحظه نمیتونستم بپذیرم که اون همینجوری گفته و واقعا یه احساس غمی به سراغ من اومده بود، یه احساس خشمی به سراغ من اومده بود. و گذشت و چند سال بعد مادر ایشون برای من بسیار فرد محترمی بودن. من برای مرده ایشون هم الان احترام قائلم و جز آدم هایی هستن که همیشه میگم من در طول زندگی از ایشون درس های زیادی گرفتم، حتی بیماریشون هم برای من درس داشت. و بنده خدا با سخت ترین شرایط، یعنی سالی رو گذروند که واقعا نمیدونم، به نظر من سخت ترین شرایطی که یک انسان میتونه بگذرونه و بعد فوت کنه، شاید شرایطی بود که این مادر بنده خدا گذروند. هیچ وقت من از مریضی این خوشحال نشدم، همیشه هم یه احساس غمی داشتم و حتی گاهی اوقات میگفتم خدایا حق این نبود اینجوری درد بکشه، حتی این رو هم میگفتم، ولی میتونست یه احساس شادی به سراغ من هم بیاد. و من بارها نگاه خجالت زده اون دختر رو تو صورت خود میدیدم، تو صورتش، که هر باری که میگفتن آخه چقدر داره عذاب میکشه، برمیگشه نگاه معنیداری میکرد، ولی هیچ وقت هیچ کدوممون حرفی نزدیم. تا یه بار زمانی که مامان ایشون هم فوت کرد، گفتم این که چرا آدم ها فوت میکنن، چرا آدم ها درد میکشن، چرا بعضی از آدم ها اینقدر حتی بدی میکنن و راحت میمیرن، خوبی میکنن و عذاب میکشن و اصلا ربطی گاهی اوقات به این چیزها نداره. اینها تمام اون رازهایی هست که هیچ وقت ماها قرار نیست بفهمیم. اگر مادر من مریض میشه 1001 دلیل داره و اگر که کسی هم راحت فوت میکنه 1001 دلیل داره. مادر منی که رنج همه آدم ها رو خودش میکشید، قصه همه آدم ها رو میخورد، اصلا خود مراقبتی، بویی از خود مراقبتی نبرده بود، خیلی طبیعی بود که در سن کم مریض بشه و این بلا سرش بیاد. نسبت به اون کسی که خیلی زود مراقب از خودش مراقبت میکنه، ورزشش ترک نمیشه، نمیدونم چکاپ‌های سالیانش حداقل ترک نمیشه، آره طبیعیه، اینا همه میتونن عوامل مؤثر باشن. ولی ما میام ربطش میدیم به این که این آدم خوبی بود یا این آدم بدی بود، چی کاره ای ما؟ پس ما احساسات خودمون رو، چه خوشایند و چه ناخوشایند، به هر شکلی که هستن اون احساساتمون رو بپذیریم و اون احساس واقعیمون رو با استفاده از واژه‌های درست بیان کنیم، نه افکارمون رو. من عصبانیم، اگر تو این کارو نمی‌کردی که من اینقدر عصبانی نمی‌شدم. این یه بیان احساس نیست. تو هیچ وقت به من توجه نمی کنی، این بیان احساس نیست. ولی اون زمانی که بگم الان که دارم با تو صحبت می کنم دوست دارم به حرفم گوش بدی، من الان دارم نیاز الانم رو میگم. احساسی که الان دوست دارم به هم توجه بشه رو دارم بیان می کنم. من الان دوست دارم به من توجه کنی، این یه احساس واقعیه. ولی اون زمانی که هیچ وقت همیشه کلمات این چنینی به کار میبریم، قطعاً یک بیان نیاز واقعی نیست. اونها بیشتر بوی سرزنش میده تا بوی بیان یک نیاز واقعی. گوش دادن همدلانه. برای که رابطه عاطفی درستی ما داشته باشیم، باید یاد بگیریم گوش دادن همدلانه داشته باشیم، احساسات بقیه رو درک کنیم، نیازهای بقیه رو درک کنیم. اگه یه نفری میاد خونه من، از همون اولی که میاد شروع میکنه به قرولن، پیش خودم نگم این هر وقت میاد همین جوره، عادتش همینه، کلن آدم حسودیه، امروز اومد دید من فلان کارو کردم، حسودیشو شروع کرد به قر زدن. نه، شاید اون نیازه به توجه هست که باعث میشه این قر بزنه، یکم بیشتر بهش توجه کنم. اگه شروع کرد از نیازهاش گفتن، نگم تو هم که همش داری قر میزنی، بابا زندگی همه همینه، تو فکر کردی من مشکل ندارم، تو فکر کردی من درد ندارم، به خدا منم همین جورم، ولی به یه شکل دیگه. نیازش رو داره میگه، تو به نیاز اون الان گوش کن. گوش کنیم بدون اینکه هیچ قضاوتی بکنیم. این خیلی کار سختیه. توی کتاب 7 عادت مردمان موثر هم به این موضوع اشاره میکنه، میگه گوش کردن برای گوش کردن، نه برای پاسخ دادن. جمله براتون تکراریه، ولی توی عمل واقعا سعی کنید این کارو بکنید و برای اینکه خودتون رو محک بزنید، ببینید که آیا میتونید صبر کنید صحبت طرف تمام بشه، 2-3 ثانیه مکس کنید و بعد پاسخ بدید، یا اینکه نه، اصلا هنوز صحبت طرف تمام نشده، هنوز داره میگه. ببینید خود من خیلی موقع سر کلاس این کار رو انجام میدم، صحبت طرف تمام نشده، متوجه شدم و شروع میکنم. برای اینکه کلاسه، برای اینکه تایم محدوده، برای اینکه باید به همه وقت برسه برای صحبت کردن، برای اینکه یه نفر سر کلاس دوست داره از اول تا آخر حرف بزنه. ولی در شرایط عادی و در ارتباطات عادیمون، ما معمولا باید گوش بدیم برای اینکه گوش بدیم. بعضی از آدم ها هم در اطراف ما همینجور هستن، میخوان بیان فقط بدبختی هاشون رو سر ما خالی کنن، فقط بیان حرف بزنن که خالیشن پاشن برن. من اگر نمیتونم به این فرد کمکی بکنم، حتی نیازی هم نیست گوش بدم. وقتی میبینم این یه همسری داره که بچه هایی داره، همسری داره که به طور مرتب دارن یه سری رفتارهای تکراری رو انجام میدن و من هیچ کاری نمیتونم برای اینها انجام بدم و خود این آدم هم حاضر نیست تغییری بکنه، 2-3 بار که گوش کردم بعد بهش میگم من نمیتونم کاری برای شما انجام بدم. قرار نیست ما همیشه هم بشینیم فعالانه گوش بدیم و هیچ حرفی نزنیم، نه، گاهی اوقات اصلا نیازی به این گوش دادن ها نیست. مورد بعدی دوستان که باید بهش توجه کنیم، بازتاب دادن احساسات و نیازهای دیگران. یعنی چی بچه ها؟ این هم توی کتاب ارتباط بدون خشونت خیلی زیبا توضیحش داده که زمانی که یه نفر با ما صحبت میکنه، ما باید جوری جواب اون رو بدیم که متوجه بشه ما کاملا به صحبتهای اون گوش دادیم. مثلا طرف داره با ما صحبت میکنه، برمیگردیم بهش میگیم که آها، تو احساس نگرانی کردی به خاطر این موضوع، موضوعی که در صحبتاش بوده، تو ترسیدی به خاطر این اتفاق، چیزی که خودش تعریف کرده. وقتی که ما یه برخورد این چنینی داریم، آها، درد داشتی به خاطر اون عملی که چند سال قبل انجام داده بودی. وقتی که من این مدلی بازتاب میدم به اون احساساتش، به اون نیازهاش، به اون صحبتهاش، اون طرف کاملا خیالش راحت میشه چقدر به حرف من گوش داده. حتی وقتی که میخوایم بهش جواب بدیم، یکی از صحبتهای خودش رو میگیم و به دنباله اون به اون پاسخ میدیم. ببین این قسمتی که گفتی اینجوری شد، به نظر من، حالا اگر نظر خواست، به نظر من بهتره که این رفتار رو ما داشته باشیم. این مدل بازتاب دادن واقعا حس خوبی میده، چقدر طرف حرف منو شنید. گاهی اوقات هم عکس این اتفاق میفته، طرف داره حرف میزنه و بعد هم میگه هر کس میتونه به من کمک کنه، یا یه سوالی میکنه، میگیم خب بچه ها هر کس میتونه به این جواب بده، اصلا یه جوابایی داده میشه که اون بنده خدا داره همینجوری نگاه میکنه، یعنی خیالش راحته که اصلا سوال اینو نشنیدن، اصلا متوجه سوال این نشدن. در حالی که اگر که ما گوش دادن همدلانه رو تمرین کنیم، اگر گوش بدیم برای گوش دادن، بعد میتونیم خیلی راحت بازتاب بدیم و به طرف بگیم تو از اینکه باهات همکاری نشده ناراحتی، به نظر من این کار رو انجام بده. تو از اینکه ازت قدردانی نشده ناراحتی، این کار رو انجام بده. درست شد؟ و قسمت بعدی، هر زمانی که هر انسانی، خودمون هر یا هر آدم دیگه میخواد بیان احساس کنه، میخواد بیان نیاز کنه، نیاز به یک فضای امنی داره. من باید یاد بگیرم چجور فضایی برای این فرد ایجاد کنم که این فرد بدون ترس، بدون نگرانی، بدون اینکه بترسه از اینکه سرزنش بشه، بترسه از اینکه قضاوت بشه، بترسه از اینکه رازش فاش بشه، مهمتر از همه بتونه راحت احساس و نیازش رو با من در میون بگذاره. من خیلی سعی میکنم که بیاد حرفاشو به من بزنه ها، ولی نمیدونم چرا نمیزنه، حرفاشو به من نمیگه. برای اینکه حرفاشو میگه، هفته دیگه میره خونه دختر عمش، میبینه دختر عمش میگه آخه شنیدم این اتفاق افتاده، چقدر برات ناراحت شدم. و اون همینجور میمونه. چی؟ چه اتفاقی؟ کی گفته؟ هیچ کدوممون دوست نداریم. کی دوست داره اینجوری لو بره؟ کی دوست داره وقتی که میاد با من حرف میزنه حرفش جای دیگه گفته بشه؟ به خصوص وقتی که یه نفر داره میاد یه رازی رو میگه، میگه من دوست ندارم این راز فاش بشه. به نظر منم خیلی مسخره است. میگم آخه این که اصلا چیز مهمی نیست. میگه من دوست ندارم، من این نیاز رو دارم، ولی دوست ندارم همسرم بفهمه، دوست ندارم بچه هام بفهمن. بهش میگم ببین اتفاقا اگر بچه هات بفهمن، همسرت بفهمه، اونها تنها کسایی که هستن که میتونن به تو کمک کنن و این نیاز تو رو برآورده کنن. نه من دوست ندارم. بابا دوست نداره، منطق من تو که اینجا کار نمیده که. میخوایم به زور راضیش کنیم که کار میده. مگه ما مشاوریم؟ مگه ما تراپیستیم؟ ما یه شنونده ایم. دوست ندارم همسرم و بچه هام بفهمن. خب دوست نداره، تمام. گاهی اوقات میگیم خودش گفته به اونها نگو، ولی من میدونم اگر برم بگم اونها میتونن بهش کمک کنن، پس میرم میگم، ازشونم خواهش میکنم که هیچ وقت به مثلا مامانشون نگه. خب چرا وقتی که به تو میگه نگو چرا میگی؟ اون فضای امن رو کجا ما ایجاد کردیم؟ طرف میاد با من یه صحبتی میکنه، برمیگردم بهش میگم آره ببین تو باید قبول کنی که حسودی، من بارها حسادت رو در تو دیدم. خب این کجا به من اعتماد میکنه؟ کجا دیگه اصلا دوست داره بیاد با من حرف بزنه؟ پس یاد بگیریم گوش بدیم بدون اینکه قضاوت کنیم، گوش بدیم بدون اینکه باستاب همراه با باستاب صحبتهای اونها، و گوش بدیم با اطمینان از اینکه من یک فضای امنی رو برای تو ایجاد کردم. اگر که ما این مراحل رو انجام بدیم، به ما کمک میشه و به افراد کمک میشه، مهمتر از اون، که بتونن یک ارتباط عمیق‌تری با ما داشته باشن. و وقتی یک ارتباط عمیق‌تری شکل میگیره، خیلی از تنش‌های غیر ضروری میره کنار. و اون روابطی که شکل میگیره، روابطی هست بر پایه درک و احترام. من یه مثال دیگه بزنم و وارد بحث بعدی بشم. خیلی از مواقع دوستان، ما همسرمون کاری رو انجام میده، از دست همسرمون عصبانی میشیم، میریم به مادرش میگیم، میریم به خواهرش میگیم، و همسر ما زمانی که میفهمه خواهرش یا مادرش از این موضوع به هر حال متوجه این موضوع شدن، بسیار ناراحت میشن. حق دارن یا حق ندارن؟ این یه موضوعی بوده بین من و همسرم. من چه اجازه دارم برم به مادرش بگم؟ بذار مامانش بفهمه که بچهش داره چی کار میکنه، چی کار میتونه بکنه. الان اگه قبل از ازدواج به تو میگو بچه من اینجوریه، آره درست، ولی الان چی کار میتونه بکنه؟ یا اگر قراره این کار رو انجام بدیم، بگیم و این کار رو انجام بدیم. من برای مامانت این موضوع تعریف میکنم، من میرم به مامانت میگم و از مامانت کمک میگیرم. بدونه که ما داریم این کار رو انجام میدیم، نه اینکه امروز زور یه بحثی بین من و همسرم پیش اومده، همسرم شب میری یه سری به مامانش بزنه، این چه کاری بود کردی، چرا این کار رو کردی، تو با این کارا داره آبروی ما رو میبری، یا حتی برعکسش، آره خوب کاری کردی، اتفاقا باید همین کار رو میکردی. چرا؟ به کی داریم بی احترامی میکنیم اینجا؟ به خودمون. به خودمونی که به هیچ عنوان نمیتونه هیچ کس روی حرفای ما حساب کنه. هیچ کس نمیتونه پیش ما احساس اعتماد کنه، احساس ایمن بودن کنه. فضای امن ایجاد نکردیم و قطعاً رابطه ای که هست نمیتونه یک رابطه زیبا و درستی باشه. قطعاً نمیتونه. رابطه هست واقعا حال به هم زن که هر آنی که هر حرفی میشه بچه میاد با من مادر ارتباط بعد میگیره، میاد یه صحبتی رو میکنه، 10 دقیقه بعد تلفن زدم با باباش همه ماجرا رو تعریف کردم و بعدم میگیم بچه های مردم آب میخورن میرن تو خونه به مامان و باباشون میگن بچه من هر کاری میکنه نمیاد بگه. چرا نمیاد بگه؟ تو خودت دنبالش بگرد من چی کار کردم. من وقتی که میشینم برای بچه‌م تعریف میکنم که دیشب رفتم خونه خاله، اینجوری شد، این بحث بینشون پیش اومد، امیر این رو گفت، اشکان اینو گفت، باباش اینجوری جواب داد، بچه من یه لحظه پیش خودش میگه خب این مامان منه. قطعاً هر حرفی هم من الان بزنم شب میره میشینه خونه خاله تعریف میکنه. ببینید چقدر باید مراقب رفتارهامون باشیم و ارتباط بدون خشونت به این راحتی و به این سادگی واقعا اتفاق نمی افته. قسمت دوم دوستان، میخوایم بپردازیم به این که اگر که ما نیازهامون رو بیان نکنیم، مثلا خیلی از آدم ها که یک دوتا کلمه یاد گرفتن چه فایده؟ 10 بار گفتیم فایده نداشته، چه فایده؟ برای چی باید نیازهامون رو بگیم؟ کیه که بفهمه؟ کیه که درک کنه؟ و شاید هیچ وقت یاد نگرفتن نیاز رو به شکل صحیح بیان کنن. گاهی اوقات هم نه، واقعا طرف نیازهاش رو بیان کرده، به شکل صحیح هم بیان کرده و جواب نگرفته. ولی به هر حال بیان نکردن نیازها یه سری پیامدهایی داره. اولی افزایش نارضایتی و اون تنش‌های درونی برای خود من. وقتی که من نیازهای خودم رو بیان نمی کنم و نیازهای من وجود دارن و همینجور نیازهای مختلف روز به روز به اونها اضافه میشه، نیازهای من سرکوب میشه، نیازهای من نادیده گرفته میشه، این یواش یواش باعث ایجاد یک نارضایتی در من در زندگی میشه، باعث ایجاد یک تنش درونی در من میشه، باعث ایجاد یه خستگی میشه. خستم، نمیدونم چرا از صبح که بلند میشم حس و حال ندارم، نمیدونم چرا اصلا دلم نمیخواد از رخت خواب بیام بیرون، یه هفته است اصلا نرفتم دوش بگیرم، میلم به غذا نمیکشه، اصلا خواب خوبی ندارم. میگیم خب میخوای برو یه ورزشی ثبت نام کن، ورزش میتونه بهت کمک کنه. ای بابا کی حوصله این کارا رو داره؟ 2 ماه آرایشگاه نرفتم و یواش یواش این رفتارها زیاد و زیاد و زیادتر میشه و هر چقدر که این بیان نکردن نیازها یا سرکوب کردن نیازها زیادتر بشه و این احساسات در ما شکل بگیره و تقویت بشه، بدترین اتفاقی که باید بیفته برای ما میفته، عزت نفس و اعتماد به نفس ما روز به روز کاهش پیدا میکنه و اون زمانی که عزت نفس و اعتماد به نفس ما کاهش پیدا میکنه، اون جایی هست که اون خود دوستداری ها از بین میره دوستان و بزرگترین ضربه‌ای که در زندگی ما می‌خوریم این لحظه است. زمانی که من عزت نفسم پایینه، زمانی که اعتماد به نفسم پایینه، زمانی که جایی حرفی برای گفتن دارم ولی نمیتونم بگم، زمانی که میتونم اینجا از حق خودم دفاع کنم ولی جرأتش رو ندارم، زمانی که توانمندی‌های زیادی دارم ولی اصلا جرأت نمی‌کنم اسمی از توانمندی‌هام ببرم، زمانی که میرم به عنوان مثال بیرون یه رو تختی میبینم یه رو تختی بافتنی رو زده مثلا 5 میلیون، بعد نگاه میکنم میگم وای که کاری نداره که، اینو نمیدونم حالا من قیمتارم خبر ندارم، اینو میشه نمیدونم با این مبلغ کانوا خرید و بافت 5 میلیون، باور کن من با 1 میلیون میتونم اینو تمومش کنم، ولی جرعتی که طرف بره و 1 میلیون رو خرج کنه کانوا بخره و بشینه همین رو به بافه نداره. مهارت هست، جرأت استفاده از مهارت نیست. و اون زمانی هست که ما دچار این حالتی شدیم که نیازهامون رو بیان نکردیم و بیان نکردن این نیازها باعث شده که اون اعتماد به نفس من پایین بیاد، عزت نفس من پایین بیاد و تنش‌های درونی من روز به روز بالاتر بره. پیامد دومی که میتونه بیان نکردن نیازها داشته باشه سوء تفاهم هاست و مشکلاتی که در روابط به وجود میاد. ببین وقتی که من نیازم رو بیان نمی کنم، طرف از کجا باید بفهمه من چه نیازی دارم؟ فرض کنید شما امشب میهمان دارید، یه میهمانی غیر منتظر، یعنی امروز صبح متوجه شدید که امشب 20 نفر قراره بیان خونه شما، نیروی کمکی هم به اون صورت نداری، پا میشی مشغول کارهای خونه میشی، کارهای خونه رو انجام میدی، مشغول غذات میشی، غذات رو آماده میکنی، خسته میشی قبل از اینکه مهمونا بیان میری دوشی میگیری، یه آرایشی میکنی که حالا یه مقدار این خستگی تو صورتت کمتر مشخص بشه، ولی واقعا خسته ای. وقتی که مهمون ها میان برمیگردن به شما میگن خسته ای؟ نه عزیزم اصلا خسته نیستم، خیلی خوشحالم که امشب شما اینجایید. آره من خیلی خوشحالم که شما امشب اینجایید، ولی چه اشکال داره بگم آره یکم خسته شدم امروز مثلا فلانی یا فلانی نبودن، اگه اونا بودن میمادن کمکم، خب به هر حال کار کمتر بود، ولی آره یکم خستم، ولی ارزش این رو داره که این خستگی رو داشته باشم، ولی الان کنار شما باشم، میدونم در کنار شما خستگی از تن من در میره. ببین اون میفهمه که تو الان خسته ای، اگر یه کوچولو هم اخم کردی، اگر یه مقدار مثل قبل ارتباط برقرار نمی کنی، نمیاد پیش خودش فکر کنه این از این که من الان خونشونم خوشحال نیست، این از این که ما اومدیم ناراحته، این خسته است. و چه بسا اگر که آدم فهیمی باشه خودش بلند میشه، کمک میکنه، خیلی از کارها رو انجام میده و حداقل باعث میشه که تو خستگی دیگه بیشتر نشه. یا زمانی که شامشون رو خوردن وسایل شام رو جمع و جور میکنن کارها رو انجام میدن که دیگه تو فردای اون روز بیشتر خسته نشی. سوء تفاهمات رو برطرف میکنه، حتی در ارتباطات خیلی خیلی نزدیک. من خودم یه حالتی دارم، حالا به خصوص زمانهایی که سردرد دارم، بچه‌ها به محض اینکه من بهشون زنگ میزنم و تصویر من رو میبینن، ماما چرا سرت درد میکنه؟ بعد تازه الان دیگه جدیدن ماما چقدر زیاد سرت درد میکنه، یا مامان انگار یکم سرت درد میکنه. آره درد میکنه. حالا من بیام به بچه‌ها بگم نه ماما من چیزی نیست، من خوبم، من هیچی نیست، بابا اونا متوجه شدن من سردرد دارم، اونا نمیدونن، به قول خودشون میگن وقتی سردرد میگیریم حالت ابروها تغییر میکنه و ما از حالت ابروهای تو میفهمیم که تو سردرد داری. خب میفهمن آره من سردرد دارم. چند شب پیش بر یکی از مادر یکی از دوستام اتفاقی افتاده بود، من واقعا ناراحت بودم، پریسا تا زنگ زده میگه که مامان سرت درد نمیکنه ها، ولی یه چیزی هست. حالا من هی بیام بگم مامان چیزی نیست، آره من چیزی هست، من ناراحتم، این خیلی بهتر از اینه که پریسا فکر کنه که کاش زنگ نزده بودم، انگار بد موقع زنگ زدم، مامان حوصله حرف زدن نداشت، مامان فلان، یا نمیدونم شاید من هی زنگ میزنم نکنه مامان خسته شده، هزار فکر ممکنه پیش خودش بکنه، در حالی که من میتونم خیلی راحت بگم آره مامان من ناراحتم به این دلیل. درسته اونم ناراحت شد، خیلی هم به هم ریخت، ولی به هر حال فهمید که اگه من الان زیاد حوصله حرف زدن ندارم دلیلش اینه. تلفنش هم خیلی زود تموم کرد، گفت باشه ماما میذاریم در یه شرایطی که سرحال تری با هم دیگه صحبت میکنیم. ما از نزدیکترین کسان خودمون شروع کنیم. بابا بچه های خودمون رو درواسی داریم. مامان حالت بده؟ نه. مامان خسته ای؟ نه. مامان میخوای کمکت کنم؟ نه. خب چرا نه؟ اگه نیاز به کمک داری چرا نه؟ و میدونید زمانی که تمام اینها روی همدیگه جمع میشه چه اتفاقی میفته؟ انفجارهای احساسی ناگهانی رخ میده. انفجارهای احساسی ناگهانی. اون نیازهای اساسی من، اون احساسات من به طور مرتب نادیده گرفته شده. مگه من چقدر میتونم تحمل کنم؟ بابا من یک آدمم. تا یه جایی میتونم این فشار رو تحمل کنم. تا یه جایی میتونم این ندیده شدن احساساتم رو تحمل کنم. تا یه جایی میتونم ببینم دیگران به نیازهای من توجه نمی کنن. و بعد از یه مدتی من با یه واکنش خیلی شدیدی مثل عصبانیت بیش از حد، مثل ناراحتی بیش از حد، حتی به شکل یه بیماری نشون میدم که اصلا بقیه مات میمونن. چی شده؟ مگه ما چی گفتیم؟ مگه ما چی کار کردیم؟ در حالی که یکی نیست بگه به خدا شما چیزی نگفتید، شما کاری نکردید. این مشکل از منه. مشکل از منه که 10 سال دارم نیازهای خودم رو توی خودم فرو میبرم. مشکل از منه که 10 سال نیازهای خودم رو نادیده گرفتم. الان با کوچکترین چیزی من به هم میریزم و مجبورم برم پیش روانپزشک و دارو مصرف کنم. راه دیگه‌ای ندارم. گاهی اوقات میریم پیش یه تراپیست بعد از این اتفاقاتی که میفته. تراپیست میگه ببین الان نمیشه کاری کرد، بهتره اول بری پیش روانپزشک یه مدتی دارو مصرف کنی، یکم اوضاع آروم بگیره تا بعد بتونیم تراپی رو شروع کنیم. چرا؟ برای که دوست نداشتم نیازم رو بگم، دوست نداشتم احساسم رو بگم. و پیامد بعدی که میتونه برای ما داشته باشه عدم رشد و توسعه فردی. اصلا نمیتونیم ما رشد کنیم، نمیتونیم توسعه پیدا کنیم مگر اینکه خودمون رو دوست داشته باشیم. شما یک آدم رشد یافته، ببینید وقتی میگیم یک آدم رشد یافته منظورمون نیست که توی شغلش خیلی خوب پیشرفت کرده باشه، یا منظورمون نیست که خیلی آدم پولداری باشه، یه آدمی باشه که در قسمت‌های مختلف زندگیش رشد کرده باشه و یک زندگی متعادلی داشته باشه، حس و حال خوبی داشته باشه، این حس و حال خوب رو بتونه به دیگران هم انتقال بده. میتونید فکر کنید که این آدم اصلا خودش رو دوست نداره، اصلا به احساسات خودش توجه نمیکنه، اصلا نیازهای خودش رو بهش توجه نمیکنه. شما فرض کنید 3 تا خانواده میشید با هم دیگه میرید مسافرت، یه مسیر طولانی رو دارید طی میکنید، از اصفهان میخواید برید به سمت مثلا شمال. مسیر طولانیه. یه چند ساعتی که حرکت میکنید یه راننده نگه میداره. چی شد؟ چرا نگه داشتی؟ من خستم، من نیاز به 10 دقیقه استراحت دارم. ای بابا میرفتی چند کیلومتر دیگه تهران بود، دیگه تهران میموندی. میگه نه من الان خستم، من الان نیاز به استراحت دارم. ببین این آدم خودشو دوست داره. میگه من دارم میرم مسافرت. برای چی من در طول سفر باید اینقدر خودم رو خسته کنم؟ هیچ عجله ای که ندارم بابا، یه سفره. یا نمیدونم توی یه روزهای تعطیل که چند روز تعطیله پا میشن میرن مسافرت شمال. آدم هایی که خودشون دوست دارن هم خیلی هاشون پا میشن میرن، برای که میگن توی ترافیک خیلی خوش میگذره. پیاده میشیم، میزنیم، میرقصیم، میگیم، میخندیم. اصلا طول سفر خیلی بیشتر خوش میگذره. اینقدر این ترافیک ها جالبه. اینا خودشون رو دوست دارن. میدونن با علم بر این که قرار 24 ساعت یک مسیر 4 ساعته رو طی کنن، میرن و برنامه ریزی میکنن که در بین راه بهشون خیلی خوش بگذره. توی ترافیک پیاده شن، نمیدونم آتیشی بکنن، دور آتیش برقصن، آهنگ بذارن، هر کاری که دوست دارن دیگه به هر حال انجام بدن. که به قول خودشون جوکای بیمزه تعریف کنن و هر 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 بخندن. برای ترافیک موندنشون برنامه دارن، خودشون رو دوست دارن. یه سری آدم های دیگه هم نه، میدونن ترافیکه. هزار بار خیلی زیاده، 100 بار تا به حال شنیدن که روزهای شلوغ جاده چالوس ترافیکش اینجوریه، بازم پا میشن میرن و تمام مدت دارن غر میزنن. خب چرا میری؟ مگه نمیدونستی؟ بابا یه بچه 5 ساله الان دیگه میدونه که روزهای شلوغ، روزهای تعطیل پشت سر هم جاده چالوس ترافیکه، شمال ترافیکه. پا میشن میرن، ترافیکش که هیچی، جا پیدا نمیشد، چقدر گرونی بود، همه اینا هست. و تو میدونی و میری، چرا غر میزنی؟ بعد ما انتظار داریم که این آدم ها رشد و توسعه فردی داشته باشن، در حالی که اونی که آگاهه و میره و خوش میگذرونه، آره اون آدمی که اهل رشده، همون سفر هم داره به رشدش کمک میکنه، از همون ترافیک هم داره درس میگیره و داره لذت میبره. ما زمانی که به مهمترین قسمت وجودی خودمون توجه نکنیم، به احساسات خودمون و به نیازهای خودمون توجه نکنیم، اون زمانی که ما خودآگاهی نداشته باشیم و تمام اینها رو بخوایم پنهان کنیم، در تمام این مدت داره فرصت رشد و توسعه فردی من از بین میره. از بین میره. من اضافه وزن دارم. من میدونم که این اضافه وزن در یه جاهایی داره جلوی رشد و توسعه فردی من رو میگیره. تا هر زمانی که من برای این اقدام نکنم، یعنی خودم دارم جلوی رشد و توسعه فردی خودم رو میگیرم. دارم میگیرم. من نیاز به یک بدن سالم دارم. من نیاز به یک لایف استایل درست دارم. وقتی که این نیست، یعنی رشد و توسعه فردی اگر هم باشه روندش خیلی روند کندیه. توجه کنیم. اینجا هستیم که رشد کنیم. اینجا هستیم که آگاهیمون رو بالا ببریم. و همه اینها برمیگرده شناخت احساس، شناخت نیاز، شناخت احساس، شناخت نیاز، شناخت احساس، شناخت نیاز، بیان احساس، بیان نیاز. واقعا آقای مارشال روزنبرگ، من نمیدونم دیگه به چه زبونی باید به ما حالی کنه که چقدر اینها میتونه مهم باشه. و اتفاق بعدی که میفته، ایجاد رفتارهای منفعل تهاجمی. ایجاد رفتارهای منفعل تهاجمی. وقتی که هر فردی نیاز خودش رو بیان نمی کنه، ممکنه که به صورت غیر مستقیم رفتارهایی داشته باشه یا منفعل یا تهاجمی، تا بتونه اینجوری تلاشش رو بکنه شاید نیازهاش برآورده بشه. مثلا داره با یه نفر صحبت میکنه، کنایه میزنه، از رو گوشه کنایه حرف میزنه، داره با یه نفر حرف میزنه، یه نفر داره باش حرف میزنه، بهش توجه نمیکنه، بی‌اعتنایی میکنه، طرفو میبینه روشو میکنه اون طرف، یعنی من شما رو ندیدمتون از عمد، یا از یه موضوعی ناراحته، ناراحتی خودشو غیر مستقیم بروز میده، از دست یه طرف ناراحته، طرف زنگ میزنه جمعه میخوایم بریم بیرون، بیایید با هم بریم بیرون، نه جمعه من کار دارم، یه برنامه دارم، نمیتونم بیام. و همه اینها قطعاً وقتی که تکرار میشه باعث کدورت و باعث سوء تفاهم میشه و قطعاً یک رابطه درست و سازنده در مسیر رشد و توسعه فردی شکل میگیره. و مورد آخر، قطعاً باعث تضعیف روابط نزدیک میشه. هر چقدر که بیان نیازها و احساسات ما با افرادی که میتونیم به اونها اعتماد کنیم بیان نشه، باعث میشه که بین ما فاصله بیفته، باعث میشه که ما از همدیگه دور بشیم، باعث میشه که کیفیت رابطه ما خراب بشه. اگر من ادعا میکنم که من دوست صمیمی دارم، مثلا من 3 تا دوست خیلی صمیمی دارم، آیا این 3 تا دوست صمیمی امروز اگر یه مسئله خیلی خاصی در زندگی براشون پیش بیاد میتونن زنگ بزنن و به من بگن؟ آیا این اتفاق افتاده؟ آیا اگر من ادعا میکنم توی فامیل فرد امینی هستم، وقتی افراد فامیل به من زنگ میزنن، اگر یه مسئله داشته باشن که میدونن شاید به دست من بشه حل کرد، آیا میتونن راحت این رو به من بگن؟ ما این جمله رو مرتب داریم این مدت میشنویم. چقدر ارتباطات داره کم میشه. روز به روز مردم دارن با همدیگه سردتر میشن. علتش گرونیه. علتش اینه که مردم اینقدر گرفتار کار شدن که اصلا فرصت رفت و آمد ندارن. من خیلی با این جمله موافق نیستم. مخالف نیستم، ولی موافق هم نیستم. میتونه علتش گرونی باشه، ولی ما میتونیم خیلی ساده برگزار کنیم. مجبور نیستیم همیشه مهمونی هامون رو خیلی تدارک ببینیم، میتونیم به ساده ترین شکل ممکن برگزارش کنیم. علتش اینه که اون صمیمیت از بین رفته، علتش اینه که اون درک متقابل از بین رفته، علتش اینه که اگر که من امروز گرفتارم فکر میکنم فقط من گرفتارم و بقیه باید همه کار برای من انجام بدن، در حالی که هر کسی گرفتاری خودش رو داره. این چیزها از بین رفته و روز به روز داره کم رنگ تر میشه. اگر که حالا دوستانی که هم سن و سال من باشن، در زمانی که حالا ما خیلی بچه بودیم، شاید من 8-9 سالم بود زمان شاه، خیلی روابط نزدیک بود، خیلی آدم ها با هم رابطه داشتن، همیشه هم سر کار بودن. یعنی من مثلا پدر خودم رو الان یادم میاد دیگه، پدرم صبح اول وقت میرفت سر کار، ظهر میومد یک ساعت استراحت میکرد میرفت سر کار، شب میومد، ولی ارتباطات بود. یعنی همیشه جمعه ها یک رفت و آمدی، حالا ما دو سه تا خانواده بودیم که اونجا با هم دیگه ارتباط داشتیم، ولی همیشه این ارتباطه بود. نه پذیرای اون چنانی بود، نه نمیدونم قرار بود سفره اون چنانی انداخته بشه، در نهایت سادگی، ولی انتظار اون روز جمعه رو ما میکشیدیم. ولی امروز به برکت این فضاهای مجازی روز به روز داره این روابط کم میشه. دیشب کاملا تصادفی من یه پستی رو دیدم، حالا میگم توی پیجم خوشبختانه خیلی این چیزها نشون داده نمیشه وقتی هم که اکسپلور میرم، ولی یه موری پستی بود که خانمی گفته بود جاریم میخواد بیاد امشب خونمون و من چون جاریم رو خیلی دوست دارم تصمیم گرفتم که غذاهای مورد علاقه جاریم رو درست کنم. و خب بعد نشون داد که این چه میزی چیده بود. اشکال نداره، تو دوست داری این کار رو انجام بده، منم دوست دارم نگاه میکنم این رو، ولی اینی که این موضوع روی من اثر بذاره، این جای سواله. چرا روی من اثر میذاره؟ این یادمه که دوست داره خودش رو اینجوری نشون بده، قطعا به خاطر جاریش این کار نکرده، به خاطر یه پست این کار رو کرده. وگرنه هیچ کس به خاطر یک نفر نمیاد برای 20 نفر غذا آماده کنه، برای یک نفر نمیاد 10 نوع غذا درست کنه، 3 نوع سالاد درست کنه، چند نوع دسر درست کنه، مگر اینکه واقعا کم عقل باشه. قطعا برای یه پست بوده. ولی من چرا باید فکر کنم که وای نگاه این بر جاریش میخواد بیاد خونهشون اینجوریه؟ بعد اصلا نمیشه، اصلا آدم نمیتونه دیگه با بقیه رابطه داشته باشه. چرا رو من داره این تاثیر رو میذاره؟ من کدوم احساسم رو نادیده گرفتم که تحت تاثیر این پست قرار گرفتم؟ من به کدوم نیاز هم پاسخ گفته نشده که الان این پست من رو تحت تاثیر قرار داده، در حالی که یه پست خیلی مسخره بود به نظر من، اصلا نیاز به توجه نداشت. ولی اگر من تحت تاثیر قرار گرفتم، از خودم باید بپرسم این هاست که باعث میشه روز به روز روابط سردتر بشه، اینه که ما تحت تاثیر این چیزها قرار میگیریم. من به این نگاه نمی کنم که من شرایطم به این شکله، من در این حد میتونم از مهمانانم پذیرایی کنم، اگه دوست دارم قدمشون به چشم، دوست ندارم خب نمیان، ولی خودم رو به آب و آتیش نمیزنم، برای اینکه اولویت های دیگه در زندگی تک تک ما هست، روابط هم جز اولویت هامون هست، ولی تدارکات بیشتر از حد توانمون در قطعا در اولویت ها و ارزش هامون نیست. پس یه مقدار باید ما خودمون روی این قضیه کار کنیم. یه مطلب خیلی کوتاه دیگه دوستان من بگم و بحث امروز رو جمعش کنیم. در بحث ارتباط بدون خشونت یا MVC بین محرک و علت یه تفاوت‌هایی وجود داره. ببینید همینجوری که ما نگاه می‌کنیم به نظرمون میاد که اینها یکیه. یه مثلا من رفتم یه موتوری داشت با سرعت میومد، موتور زد به من. علت این محرکه موتوری بود که زد به من و علتش هم مثلا سرعت زیاده موتور بود که زد به من. در نهایت میگیم خب پس اینا هر دوتاشون یکی هستن. ولی در NVC محرک یه چیزه و علت یه چیز دیگه. محرک اون چیزیه که در خارج از بدن من اتفاق میفته، یه عامل بیرونیه در واقع که میتونه باعث یه پاسخ احساسی در من بشه. درست شد؟ یه عامل بیرونی که میتونه باعث یه پاسخ احساسی در من بشه. محرک باعث میشه که فرد واکنش نشون بده. یه موتور داره با سرعت میاد من عصبانی میشم، برمیگردم میگم چه خبره، یه کمی آرومتر. این موتور محرک بود و باعث این پاسخ من شد، باعث این واکنش من شد، ولی اون علت اصلی اون عصبانیت من نیست. متوجه شدید؟ اگر که من فقط میخواستم واکنش نشون بدم، میتونستم بگم آقا میشه خواهش کنم یکم آروم تر برید، ولی وقتی داد میزنم عصبانی میشم، با اینکه اتفاقی برای من نیفتاده، موتور اومد فقط از کنار من رد شده و من ترسیدم. وقتی که خشمگین میشم و داد میزنم، باید بگردم ببینم علت این احساس خشم من چیه. اینجاست که علت و محرک متفاوت میشن. علت جمله تکراری از جلسه یک تا الان. علت احساسات و نیازهای برآورده شده یا برآورده نشده ما هستن. اگر که نیازهای من برآورده شده باشه، من آدمی باشم که در مواقع لازم به احساسات خودم پاسخ گفته باشم، یا با آدمهای زندگی کنم که احساسات من رو درک میکنن و به احساسات من پاسخ میدن، اگر یه اتفاق اینجوری هم بیفته، خیلی آروم ازش خواهش میکنم که حتی صدام بلند میکنم که بشنوه، ها آقا میتونم خواهش کنم یکم آروم تر برید؟ ولی اگر نیازهای من برآورده نشده، اگر هیچ کس صدای من رو نشنیده، اگر هیچ کس به احساسات من توجه نکرده، اینجا جاییه که من میتونم داد بزنم. اینجا جاییه که من میتونم فوش بدم. اینجا جاییه که هر کس هم بشنوه میگه حقشه، خوب شد، دو تا دیگه هم اون برمیگرده بهش میگه. پس من میام از این فرصت استفاده میکنم و داد میزنم و حتی ممکنه کلمه‌ای که هیچ وقت هم از دهن من در نمیاد، اون لحظه از دهنم در بیاد. 10 تا چیزم بهش میگیم که چرا داری اینقدر تون میری. پس علت اصلی اون ناراحتی من بستگی به این داره، که آیا نیاز به امنیت من برطرف شده؟ آیا من احساس ترس میکردم یه زمانهایی و آدمها به اون احساس ترس من توجه میکردن؟ یا اینکه واقعا علتش چیه؟ یا نیاز برآورده شده یا نیاز برآورده نشده. این میشه علت و محرک میشه اون عامل بیرونی. و اینکه چرا بچه تفاوت اینها مهمه؟ اینها به ما کمک میکنه. وقتی که ما تفاوت اینها رو بدونیم، وقتی بدونیم محرک چیه و علت چیه، این به ما کمک میکنه که مسئولیت احساسات خودمون رو بپذیریم و بقیه رو سرزنش نکنیم. اگه من این لحظه‌ای که موتور میاد رد میشه، من خیلی عصبانی میشم و شروع میکنم دیگری رو سرزنش کردن، برای اینکه اون علته رو نمیدونم. ولی اگر که ببینم من عصبانیم، چرا من اینقدر عصبانیم؟ این موتور از کنار 10 نفر دیگه هم رد شد، چرا هیچ کس عکس العمل نشون نداد، فقط من عکس العمل نشون دادم؟ من خیلی آدم عاقلیم، من خیلی فهیمم، بقیه نمیفهمن که این سرعتش زیاده، همه میفهمن، هیچ کسی چی نمیگه. من بارها برام پیش اومده سوار اسنپ شدم، بعد گفتم که آقا میشه خواهش کنم یکم آروم تر رانندگی کنید، بعد اشاره میکنم میگه خانم به خدا سرعت من اینقدره. بعد من دارم میبینم آره منم که میترسم، چرا دارم طرف دیگر رو قضاوت میکنم، چرا فکر کنم اون داره تند رانندگی میکنه. هرچند که اونها بعضیاشون اینقدر با شعورن که میگن خانم اگر که میترسید میتونیم یکم سرعتمونم کمتر کنیم، بعد من میبینم بگه خب واقعا ما این سرعت کمتر دیگه خیلی زشته و من باید یکم رو ترس خودم کار کنم. پس این باعث میشه که من مسئولیت احساس خودم رو قبول میکنم و دیگران رو به خاطر اون احساسی که در اون لحظه دارم سرزنش نمیکنم. وقتی که من تفاوت اینها رو بدونم، باعث میشه وقتی با کسی در ارتباط هستم، به جای اینکه به طرف حمله کنم، به جای اینکه طرف مقابلم رو سرزنش کنم، بیام با درک و همدلی با اون برخورد کنم و ببینید چقدر اینها دنیای ما رو زیباتر میکنه. و باز هم تفاوت بین علت و محرک و درک تفاوت بین محرک و علت به ما کمک میکنه که بهتر بتونیم نیازهای خودمون رو بشناسیم و برای برآورده کردن نیازهای خودمون گامی برداریم. امیدوارم از این جلسه هم استفاده لازم رو برده باشید، براتون مفید باشه. بحث اجتناب همون در این که خب در این جلسه توضیح داده بودیم، ولی وایس دیگه خیلی طولانی شد. انشاءالله در وایس بعدی قطعا اول اجتناب رو توضیح میدم و بعد وارد بحث جدیدمون میشیم. برای همتون آرزوی موفقیت میکنم. روز روزگار بر شما خوش.